أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث شروط همونطور که ملاحظه فرمودید یه قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی، زیرا اختصاصی به هیچ باب از ابواب فقه ندارد. هم تو کتاب بی مطرح است، هم در کتاب اجاره مطرح است، هم در عقود دیگر. چند مقام تا کنون گذشت. یکی این بود که از شرط و ما هوه، که آیا شرط حتما باید در ضمن عقد باشد یا شرط ابتدایی هم شرط است. دوم این که شرط واقعی، حالا به هر معنی که شد، شرایط صحتش چیست. 8 یا 9 شرط برای شرط صحت ذکر کردن که اگر واجد همه اینها بود صحیح است و اگر با فاقد برخی از اینها بود باطل است. مقام بعدی که وارد شده این است که حکم شرط چیه. اگر شرط باطل باشد، یه بحث مبحث جدایی برای شرط که شرط فاسد آیا مفسد عقد است یا نه. آیا شرط فاسد خودش را از صحنه خارج بکند یا عقد را از صحنه خارج بکند، این باید بعدم بیاد. فعلا در مقامی که وارد شده این است که شرط صحیح حکمش چیه. چون احکام شرط صحیح فرق میکنند، قبل از بیان احکام اقسام شرط صحیح را هم ذکر فرمودند. فرمودند که شرط صحیح 3 قسم است، یا شرط وصف است، یا شرط فعل است، یا شرط نتیجه. معانی هر کدام از اینها را بیان فرمودند. حالا رسیدیم به احکام این اقسام 3 گانه. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه نظرش این است که قسم اول شرط وصف بود، قسم دوم شرط فعل بود، قسم سوم شرط نتیجه. خصوصیات هر کدام از این اقسام 3 گانه قبلا گذشت. حالا در شرط وصف، اگر فروشنده یا خریدار شرط کردن که این کالا این صفت رو داشته باشه و این شرط هم صحیح بود ولی فاقد شرط بود، اگر شرط کردن شرط صحیح بود، شرط موجود بود که بحث نداره، شرطی کردن شرط صحیح و اون کالا واجد این وصف بود، خب این دیگه بحث فقهی ندارد. که بحث فقهی مال جاییست که شرط صحیح باشد ولی در مقام عمل حاصل نشده باشد، این چه اثر فقهی دارد. و در مقام تسلیم، آیا شرط صحیح حکم تکلیفی رو هم به همراه دارد یا فقط حکم وضعی است. اینا احکام این شرایط صحیح است. شرط وصف به این است که این کالا دارای این وصف باشد. شرط فعل این است که خود فروشنده یا خریدار یا شخص سالس این کار را برش انجام بدهد. یعنی شرط میکند که شما که فروشنده اید این کار را انجام بدید به تسبیب او بالمباشره، نه اینکه شرط بکنند که زید این کار را انجام بدهد که زید بیگانه است، بلکه شرط بکنن که شما از زید بخواهی که این کار را انجام بدهد، که بالاخره طرف معامله درگیر باشه. حالا اگر درباره قسم اول شرط وصف شده، معنای شرط وصف چیست؟ البته اگر این کالا واجد این وصف بود که معامله صحیح است و لازم، اگر نبودم که خیاری است. اما مشروطون علی، عهده‌دار چیزی هست یا نه، این شرط که صحیح شد. و اگر کالا واجد وصف بود که معامله صحیح است و لازم، و اگر فاقد بود که معامله خیاری است، این را قبلا گفتم. الان این مشروطون علی متعهد است، بر او واجب است که این رو به تحصیل بکند یا نه. نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که المؤمنون عند شروطهم قاصر از آن است که تکلیف به عهده این مشروط علیه بذاره. چرا؟ برای اینکه این کالا یا این صفت رو دارد یا ندارد دیگه. این امر تحصیلی که نیست، این امر حصولی است، یا حاصل است یا نیست. اینکه شرط فعل نیست که مشروط علیه متعهد باشد کاری انجام بدهد که. این شرط وصف است. شرط کردن که این فرش دستباف باشد یا ماشینی، شرط کردن که این واحد صنعتی ساخته فرونکارخونه باشد، این واحد صنعتی یا اون شرط دارد یا ندارد. دیگه امر تحصیلی نیست، امر حصولی است. چون امر تحصیلی نیست، المؤمنون عند شروطهم او رو شامل نمی شود، تکلیف ندارد بالاخره. خب این تام است یا تام نیست؟ گاهی انسان میگوید چون امر حصولی است نه تحصیلی، تکلیف بردار نیست. یه وقت است نه، طبق یه مبنایی که در اصول اون مبنا را گذرانده این حرف میزند. اگر چون چه صرف این باشد که این امر حصولی است نه تحصیلی، خب یه راه دیگه دارد. اما اگر طبق اون مبنای اصولی خودشون بخوان این چنین فتوا بدن، این باید ببینیم تام است یا تام نیست. در اصول ملاحظه فرمودید که درباره حدیث رفع و مانند آن این دو نظر هست. یکی این که اون چه که بالاصال جعل می شود حکم تکلیفی است و حکم وضعی به تبع آن پدید می آید، کما ذهب الیه شیخ رضوان الله علیه. این رفع عن امتی تز یعنی تکلیف برداشته شد، حالا آثار وضعی به دنبال او می آید یا نه، تا کجا به دنبال او می آید، این مطلب دیگه است. برخی برانن که در حدیث رفع و مانند آن، اونچه که وضع می شود یا رفع می شود حکم وضعی است، یعنی صحت و بطلان، و حکم تکلیفی به تبع حکم وضعی می آید. این دو نظر است که در اصول ملاحظه فرمود. المؤمنون عند شروطهم و مانند اون چی جعل می کنند؟ آیا حکم تکلیفی جعل می کنند، یعنی وجوب وفا، و حکم وضعی او را همراهی می کنند، یا نه حکم وضعی جعل می کنند دو حکم تکلیفی یعنی وجوب وفا او رو تبعیت میکنند؟ چون نظر مرحوم شیخ این است که در این گونه از موارد حکم تکلیفی بالاصال جعل میشود و حکم وضعی او را همراهی میکنند، و در مقام ما که قسم اول از اقسام سگانه شرط صحیح است، جا برای تکلیف نیست، برای اینکه اون چیزی شرط کردن وصف است، این وصف حصولی است نه تحصیلی، این یا موجود است یا موجود نیست. چون تحصیلی نیست، وفابردار نیست. چون وفابردار نیست، وجوب وفا مطرح نیست. وقتی وجوب وفا مطرح نشد، حکم تکلیفی در کار نیست. وقتی حکم تکلیفی در کار نبود، حکم وضعی هم او را همراهی نمی کند. چون اصل در جل حکم تکلیفی است. وقتی حکم تکلیفی جعل نشد، حکم وضعی هم نیست دیگه. اما حکم وضعی نیست رو شون به صراحه بازگو نکردن. یکی از نقدهای متوجه فرمایش ایشون همین است. خب اگر ما گفتیم اون چه بالاصال جعل می شود حکم تکلیفی است، و در اینجا چون امر تحصیلی نیست، امر حصولی است و حکم تکلیف معنا ندارد، پس المؤمن عند شروطهم اینجا شامل نمی شود. اینجا سؤال از وجوب است. این سخن صحت و سقمش بهده اصول هست، لکن اون چه که به مقام ما برمی گردد این است که اگر هم این حرف در اصول پذیرفته شده باشد، مال جاییست که ظاهر اون دلیل حکم وضعی نباشد. بس که ظاهر دلیل امر است، اما یا نهی است به مانند دار، اما یا رفع است، که رفعه معلوم است که رفع از ذهن، رفع از المعاقزه، چی مرفوع شد؟ اینجا قابل بحث است که آیا مرفوع بالاصاله حکم تکلیفی است و حکم وضعی او را همراهی میکند، یا مرفوع بالاصل حکم وضعی است و حکم تکلیفی او را همراهی میکند. اما در جایی که ظاهرش حکم وضعی است که این بحث جاری نیست، ظاهر ادله شروط به استثناء بعضی از اونها ظاهر حکم وضعی است نه تکلیفی. چرا؟ برای اینکه دلیل صحت شرط غالب اینها امضایی است، تعبدی نیست. فضای بحث هم فضای معاملات است نه احکام به عبادات. در معاملات هم اونچه که وضع می امر شارع مقدس دستور می رسد هم امضاست بدون تأسیس الا در موارد کم، و هم در معاملات ما حکم تعبدی کم داریم، هرچی هست وضعی صحت و بطلان است. که المؤمن دشود هم این یک سبقه معاملاتی دارد نه سبقه عبادی. اگر سبقه معاملاتی دارد و اصل رائج در معاملات حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، پس اینکه شارع فرمود المؤمن عند شروطهم ناظر به حکم وضع است نه ناظر به حکم تکلیف، و حکم تکلیف او را همراهی میکنه. این عدد اجماعی که نیست که ما بگیم یه ده اونجور گفتن یه ده اینجور گفتن، یه ده استدلال کردن، ادعی استدلال کردن که اونی که قابل وضع و رفع است حکم تکلیفی است که باید شارع است نه احکام وضعی. یه استدلال فقهی و اصولی است، نه اینکه ما دو تا اجماع داشته باشیم و قدر مشترک اینها نفی قول ثالث باشد. علم اینجا ما قول ثالث احداث نکردیم، داریم میگیم به اینکه حق با کسانی است که میگن اصل حکم وضعی است به حکم تکلیفی او تأیید میکند. خب شما که میگید اصل حکم تکلیفی است، در این گونه از موارد که جای تکلیف نیست اصل چیه؟ شارع مقدس چی جعل کرده؟ اگر میگید اصل تکلیف است، اینجا که جای تکلیف نیست چون حصول است نه تحصیل، پس المؤمن عند شروطهم چیز جعل نکرده. شما باید یک تکلیفی بیارید بعد بگید وضع او را همراهی میکند. خب اگر المؤمنون دشوته هم بالاصاله باید تکلیف بیاره، به اینجا هم جای تکلیف نیست، شما خیار را از کجا میارید؟ عند تخلف خیار کرده؟ دستتون کوتاهه. برای اینکه شما که خیار که حکم وضعی است اینه که مجهول بالاصل نمیدونید. اون چه که مجهول بالاصل است تکلیف است که وجوب وفاست. اینجا هم که تحصیلی نیست، تکلیف بردار نیست. اگر تکلیف بردار نیست پس ماهوال اصل که تکلیف است منتفیست، ماهوال تابع یعنی وضع اونم منتفیست. پس به چه دلیل میگه این در تخلف خیار هست؟ معلوم میشه المؤمنین شروطی هم شامل میشه به مقام را، لذا میگیم اگر تخلف کرد خیار هست. نه حکم تکلیفی است، واجب است تحصیل بکنند، یعنی اگه نکرده معصیت کرده دیگه. ایشون فرمود نه معصیت نکرده، اگه کسی شرط الوصف کرده که این شرط کرده که این فرش باید دستباف باشه یا فرون یخچال باید ساخت فرون کارخانه باشه، اگر شد که معامله صحیح است و لازم، اگر نشد که معامله صحیح است و خیاری، مشروط له میتواند فسخ کند، معامله به هم بزند. همین معصیت اتفاق نیفتاده. اما اگر چون چه بگیم حکم تکلیفی است، این آقا بالاخره برای واجب است تحصیل بکنه، نشد بدل شد با تحصیل بکنه. غرض این است که این چنین نیست که راه تکلیف نباشد. خب و اگر تکلیف ممکن نبود خود وضع هست، برای اینکه المؤمن شده هم ناظر بکنه وضع تکلیف نبود نبود خیار هست. ولی شما که میگید اصل حکم تکلیفی است به حکم وضعی و او را به تبعیت همراهی می کند، خب اینجا که اصل وجود ندارد، حکم وضعی که خیار باشه از کجا میاد؟ این مبنا، این بچم به قاعده فقهی برمیگردد، لذا این قاعده فقهی اگر خودش تثبیت کرد، اثر مثبتش هم به اصول سرایت میکنه، یعنی به فن اصول، که ما اونجا هم باید مواظب باشیم. اگر گفتیم به اینکه اصل در این امور تکلیف است نه وضع، باید بگیم که کدوم ادله در کجا وارد باشد. اصلی در معاملات که تعبد نیست، اصلی در معاملات وضع است و تأیید و امضاست، نه تأسیس. هذا اولا. و ثانیا، گذشته از اینکه اصل در معاملات امضاست نه تأسیس، در خصوص مقام هم شما ادله را بررسی کنید. ما سه نوع دلیل داریم، بعضی از اینها البته حق با شماست، اما قسمت مهم ادله موافق با شما نیست. دلیل صحت شرط چیه؟ یکی همون اون اصل عام است که همه نقل کردن، الشرط جائز بین المسلمین نظیر الصلح جائز. این جائز یعنی نافذ، که حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است. از شرط نافذ، جائز یعنی نافذ، اینکه روشن است حکم وضعی است. دلیل دوم همه قاعده معروف المؤمن عند شروطه هم است، که این ظاهرش وضع است نه تکلیف. تعبیر مرحوم آخوند رضوان الله هم همین رو تایید میکنند، که در بحث روز چهارشنبه اشاره شد، اون فرمایشی که مرحوم آشمان دوسین رضوان الله دارن که فرمایش لطیفیست، ایراد استادشون گرفتن. فرمایش مرحوم آشمان دوسین اینه که در نفوذ شرط این همینقدر بس که شارع نفرمود مؤمن باید شرط به شرطش وفادار باشد، بلکه مؤمن رو معرفی کرد، شناسنامه مؤمن را به ما نشون داد، آدرس به ما داد، فرمود میخواد ببینید مؤمن کجاست، مؤمن کنار امضایشه. نفرمود وفایی به شرط بر مؤمن واجب است، فرمود مؤمن را میخواد پیدا کنی ببین کجا امضا کرده، پای امضاش ایستاده است. المؤمنون عند شروطه، اونقدر شرط برای مؤمن محترم است که هر جا شرطش باشد همونجا به سر میبرد، از امضاش فاصله نمیگیره، هر جا قول داد کنار قولشه، هر جا کتابت داشت کنار کتابتشه. المؤمنون عند شروطه، آدرس داد، شناسنامه مؤمنه. بعدها گفته شد اذا بعد وفا و امثال ذلك. قرار اینه که این فرمایش مرحوم آشرام دسته مسبوق است به اون تعلیقه پربرکت مرحوم آخوند. خب این خیلی مهمه و این جامعه رو آرام میکند، یعنی این تنها حکم تکلیفی نیست که بگیم بر همه واجب است که پای امضاشو به امضاشو عمل بکنن، به قولشون عمل بکنن. این معنای ایمان را حکم اخلاقی هم داره، حکم روابط تجاری هم داره. میگیم مؤمن میخواد پیدا کنی این پای امضاش ایستاده است، هر جا سند است و امضاست مؤمن همونجاست. خب این خیلی مهمه این تعبیر. خب المؤمن عند شروطه هم ظاهرش وضع دیگه، یعنی سعی میکنه که امضا بکند، او رو تحصیل بکند، او رو دیگه. از اینجا ما وجوب وفا میفهمیم که این اصل میشه حکم وضع، اون فرع میشه وجوب وفا. این دو نکته رو مرحوم آخوند تعلیقشون دارن، که چون المؤمنون عند شروطهم معناش این است که دارد به ما آدرس میدهد، شناسنامه مؤمن رو دارد بررسی میکنند، که میخواد بفرماد که میخواد ببینید مؤمن کجاست، مؤمن پای امضاشه، یعنی باید باشه دیگه. اینکه خبر نیست تا اونجا که مؤمن تخلف کرده بگه معاذ الله روایت دروغ در آمده، که این جمله خبریه است که به دایه انشاء القا شده دیگه. اگر جمله خبریه باشه خب مؤمن وقتی زیر امضاش میزنه این جمله خبریه میشه کاذب، اینکه خبر نیست، این جمله خبری است که به دعوی انشاء القا شده. اونی که انشاء کرده در درج اول حکم وضعیه، اونی که لازمه یه حکم وضعی است حکم تکلیفیه. مؤمن جاش همینجاست، یعنی باید اینجا باشه. خب پس بنابراین اگر اون فرماشه که اینها در اصول دارن که اول حکم تکلیفی جعل میشه بعد حکم وضعی، این اولا در جاییست که امر عبادی باشه، تعبد پذیر باشه، ولی فضای معامله فضای وضعی است، عبادی نیست، تأیید است، تأسیس نیست. ایمالی ثانیاً ادله خصوص مسئله هم نشون میدهد که محور اصلی وضع جل حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، برای اینکه از شرط جائزون یعنی نافذون المؤمن عند شروطهم دارد آدرس عملی میدهد، یعنی مؤمن اینجا هست، یعنی باید اینجا باشد. این باید اینجا باشد رو ما از این عند شروطهم انتظار میکنیم. تعبیر بعض مشایخ با این است که این اخبار است از وجود مقتضا لوجود المقتضی. البته این ظاهره خبر و باطنه انشاء، برای اینکه اگر این جمله خبری محض باشد اونجا که مؤمن تخلف میکند که برای میشه این جمله درو در آمد نازل، این که نیست. خب اخبار است از وجود المقتضا لوجود المقتضی، خبر میدهد که مؤمن پای امضاش ایستاده است. چرا؟ چون مقتضی پای امضا ایستادن ایمان است، اینم که مؤمنه. نفرمود بر مردم این است یا الناس ان شروطه هم نظیر الناس مسلطون الامواله، یه سلطه مالکی است که مال هر انسان است، چه مؤمن چه غیر مؤمن، هر کسی مسلط بر مال خودشه. اما هر کسی پای امضا خودش است، این مال هر کس نیست، گرچه بر هر کس هم لازم است. همون نظیر هدن للمتقین است، نظیرن للمؤمنین است، موعظتن للمؤمنین است، که قرآن برای همه هدایت است. اما اونی که بهره میبره مردان با ایمان هست دیگه. هر کسی باید پای شرطش پای امضاش بیسته، چه مؤمن چه غیر مؤمن، چون اونها مکلف به فروع همونطوری که مکلف به اصول هست. لیکن مؤمنین وامیسن، این وفا کنید به عهدتون، هر بر هر کسی لازم است به عهدش وفا کند، به تعهداتش احترام بگذارد، این امر کلی است، کفار هم مکلف به اصول هست. ولی اونی که پای امضاش می ایستد مؤمن است، یعنی اکثری اینه بهره دارینه. خب بنابراین المؤمن اندی شدیم که دلیل دوم و دلیل معروف است، اونم ظاهرش وضع است. نه دلیل سوم وفا به شرط و نفوذ شرط این است که شرط جزء عهود است و اوفو بالعهود، یعنی اوفو بالعهود شامل حال رو می شود. اگر دلیل سوم معیار بود بله ظاهرش حکم تکلیف است، ولی دلیل مهم شرط همون الشرط نافذون است و جائزون یعنی نافذون با المؤمنین در شروطه هم. پس اینا حکم تکلیفی رو میگیره و حکم وضعی رو میگیره. و اگر المؤمنین در شروطه هم اصل در اینها باید حکم شرط تکلیفی باشد و حکم وضعی او رو همراهی می کند، اینجا چون تکلیف نیست حکم وضعی هم نباید او رو همراهی میکنند، به چه دلیل شما قائل به خیاری؟ شما که میگید حکم وضعی به تبع حکم تکلیفی جعل میشه، اینجا هم که تصریح کردید که تحصیل واجب نیست، تکلیفی در کار نیست، خب وضع از کجا میاری؟ بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ درباره قسم اول از اقسام سگانه شرط صحیح که شرط وضع بود، این میشه ناتمام. فرمایش مرحوم ناینی فرمایش لطیفی بود. نه خود این تعهد این تعهد برای دیگه، برای اینکه شما به چه دلیل خیال تعلق شرط میاره؟ المؤمن نکرد، برای واجب که نبود، چون شرط الوصف بود نه شرط الفعل. شرط الوصف هم که گفتید فعل نیست، بر اون چیزی واجب نیست. المؤمن عند شروطه هم که اینو نمیگیره، برای اینکه اینجا فعل نیست، تکلیف نیست. بس به چه دلیل خیال تقلب شرط است؟ وجود معاملاتی که اوفو بالعقود نسبت به موصوف دارد. اما این وصف که خیال تقلب شرط میاره برای چی؟ ما دست زبانمون بازه بگیم بسیار خوب، فقدان شرط فقدان شرط به چه خلاف شرط بیارید؟ شما باید المؤمنین شروطه هم بیارید، بگید این شرط نیست. المؤمنین شروطه هم بگید این نافذ است، وقتی نافذ شد یه حق مسلمی برای مشروط له هست، این حق مسلم رو مشروط علیه نداد. لذا بله الان همون حرف میزنیم، بله الان هم همون حرف میزنیم. برای مبره ما خیارم هست، وجوب تکلیفی هم داره، هر دو هست. اما مرحوم شیخ این فرماد المؤمن عند شروطه هم حکم تکلیفی رو باید بر اصاله بگیره، به اینجا حکم تکلیفی نیست، به وجوب تحصیل نیست. خب اگه وجوب تحصیل نیست، حکم وضعیش از کجا آمده؟ شما که میگید حکم وضعی تابع حکم تکلیف است، وقتی اون مطبوع نیست، این تابع از کجا آمده؟ فرمایش مرحوم آینه‌آینی یه فرمایش دقیقی بود و اون این بود که به مرحوم شیخ که فرمود اینجا جا برای تکلیف نیست، میفرمود به این که این کسانی که شرط وصف میکنن معناش این نیست که این وصف را تملیک کردن مثل موصوف. اگر شرط وصف یعنی تملیک وصف نظیر تملیک موصوف، خب اگر موصوف تلف بشود قبل القبض یا بعد القبض فی زمن الخیار، این به عهده بایع است، به بایع ضامن است، به زمان ید دارد و کل ما بی این طرف قبل قبضی و مار بایع باید بدل بده. اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه، نه زمان معاوضه که ثمن رو برگردونه، زمان ید داره. در اینجا هم اگر چون چه کسی وصف را تملیک کرده باشد و وصف مفقود باشد، بر شرط کننده لازم است که بدل این وصف رو بده. اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمه، چنین هم فتوایی نمیدی؟ چرا میگید این تخلف وصف الا بلا بود مشروطون له خیار دارد؟ بگید مشروطون له حق مطالبه بدل دارد، اگر اون بدل مقدور نبود بعد خیار دارد. ولی چرا فتوا نمیدید که مشروطون له استحقاق بدل دارد؟ سرش این است که وصف نه جزء ثمن است، نه جزء مثمن است، نه مقداری از ثمن به لحاظ اوست، نه تملیک است، هیچ کدام از اینها نیست، یه تعهد است. یعنی مشروط علی متعهد است که این وصف را تحویل بدهد، یک، یا نه کالا را متصفا به هذا وصف تسلیم کند، دو. این دو تقریر بود، یا که از مرحوم آینه‌آینی یا از دیگران. خب این تعهد است، ملتزم را ملک طرف نکرد. تا شما بگید حالا نشد باید بدل بشه مثل یا قیمت، اگر بدل نبود خیار. التزام را تملیک کرد، چون التزام ملکیت ندارد و این شخص به عهد و التزامش وفا نکرد، مشروط له خیار دارد. همین، شما باید از لوازم امر پی ببرید که معنای وصف چیست. اگر او گفت این یخچال یا این واحد صنعتی باید فلون مارک داشته باشه، مال فلون کارخونه باشه، فلون شرط داشته باشه، این وصف نه جزئی از مبیع است، نه جزئی از ثمن است، لا یبذل به ازائه المال، گرچه در کم و زیادی اون سمن دست دهیر است. نظیر قرب به جاده بر خیابون بودن. خب آدم وقتی خانه رو که میخرد، خانه 100 متری رو، اینطور نیست که همونطور که برای هر مترش یه مقدار پول میده، برای بر خیابون بودنش هم پول بده. که این بر خیابون بودن باعث میشه قیمت خانه اضافه است، نه مقداری از ثمن برای بر خیابان است. خب معلوم شما او رو به صورت وصف بیان کردیم، وگرنه وصف از اون جهت که وصف است دیگه مقدم میشه. خب نه، قیمتش فرق میکند. بله قیمتش فرق میکند، خیار دارد اون معامله به هم میزند، پولش میگیره. قرض اینه که اینطور نیست که یه مقدار از پول برای بر خیابون باشه، که اگه بر خیابون نبود خیار تبع صفا داشته باشه. خیار تبع صفقه اینه که این شخص میگه من این مقدار قبول دارم، اون مقدار قبول ندارم، معامله به هم میزنم نسبت به اون مقداری که فاقد است، معامله رو حفظ میکنم نسبت به مقداری که واجده. این خیار تخلف وصف است یا خیار تبع صفقه؟ الان اگر چون که یه کسی گوسفند، ما دو تا گوسفند بفروشه، یکی مال خودش یکی مال دیگری، بعد خریدار بفهمد که این دو تا گوسفند هر دو مال فروشنده نبود، یکی مال خودش بود یکی مال دیگری، خب این خیار داره، خیار تبع صفقه، بگه یکی رو قبول بکنم یکی رو قبول نکنم. دیگه نمیتونه بگه من اون رو مثلا جز مال به حساب نمیارم. اما اگر گفت به این که این گوسفند این شرط دارد، این وصف رو دارد، این چون برای اضحیه میخواهد یا برای قربانی میخواهد باید این وصف داشته باشه، چون فاقد این وصف است، این خیار تخلف وصف دارد، خیار تخلف تبع صفقه نیست. بنابراین اگر چنونچه فرمایش مهربان این است که اگر این مشروطون علی ملتزم را تملیک کرده باشد، مشروطون له مالک این ملتزم است، و چون مشروطون علی تسلیم نکرد باید بدل یا قیمت بدل بده، مثل یا قیمت. از این که سخن از بدل نیست، سخن از مثل قیمت نیست، معلوم میشه که مشروطون له مالک چیزی نشد و این شخص متعهد چیزی را تملیک مشروطون نکرده است، بعد متعهد بود انجام بدن. خب این تعهد رو که تکلیف میاره دیگه، و وضع این نیست که. پس در قالب این موارد در اینجاها اونی که شما فرمودید که تحصیل نیست پس مشمول المؤمن و اند شروطه هم نیست، این تام نیست. ممکن است چیزی بالاصاله تحصیلی نباشد ولی به تبع تحصیلی باشد. و این که فرمودید اصل در جعل حکم تکلیفی است، این در فضای معاملات تام نیست. اولا در خصوص مقام ادله که بررسی میکنیم تام نیست. ثانیا نعم الاوفو بالعقود شامل حالش میشود در صورتی که شرط را ما زیر مجموعه اوفو بدانیم، و این هم دلیل سوم و کم ارج لزوم وفاء به شرط بود. هذا تمام الكلام في القسم الاول. ببینیم قسم دوم و قسم سوم به همین احکام محکومن یا نه. الحمدلله و العالمین.